آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وكنت عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی‌خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیب‌ها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر و سرشار از آرامش باشه. دوستان امروز جمعه است و ما آنچه که در نوبت صبحگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس گفتار راه روشن تقدیم شما عزیزان میشه، پس از اون تکرار گفتار ما و مخاطبان رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 10 تیر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با اول ذیحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با اول ایول سال 2022 میلادی است. هزار و 1441 سال پیش در روز اول ذیحجه سال دوم هجری قمری، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام به عقد هم در آمدند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بانوی شایسته و با فضیلت بود که شخصیت‌های برجسته مسلمان خواستار ازدواج با او بودند. اما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمودند ازدواج فاطمه به خواست الهی بستگی دارد. سرانجام حضرت علی علیه السلام حضرت فاطمه سلام الله علیها را از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم خواستگاری کرد و پیامبر پس از مشورت با فاطمه سلام الله علیها و کسب موافقت وی آن دو را به عقد یکدیگر درآورد. پس از ازدواج آن دو انسان نمونه زندگی ساده اما سرشار از محبت و معنویتی را آغاز کردند و در این کانون پرمهر افرادی بزرگ چون امام حسن علیه السلام، امام حسین سلام الله علیه و حضرت زینب علیها السلام که الگوهایی از انسان کامل به شمار می روند پرورش یافتند. این روز در سالنامه ایرانی به عنوان روز ازدواج معروف شده است. ۴۷ سال پیش در روز 10 تیر سال 1354 هجری خورشیدی، عالم ربانی سید العلماء و المجتهدین آیت الله سید حسن موسوی برجنوردی در سن 80 سالگی در شهر نجف درگذشت. این عالم بزرگوار دوران کودکی خود را در شهر برجنورد از توابع مشهد در شرق ایران گذراند. وی سپس به مشهد رفت و علوم عقلی و نقلی را نزد استادان برجسته آن روز فرا گرفت. پس از آن در 27 سالگی برای استفاده از حوزه علمیه نجف رهسپار عراق شد و در محضر عالمان بزرگ همچون سید ابوالحسن اصفهانی، میرزای ناینی و آقا ضیاءالدین عراقی به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. سید آقا بزرگ با حافظه شگرف و احاطه گسترده‌ای که بر ادبیات فارسی و عربی، حکمت، کلام، تفسیر، حدیث، فقه و اصول و اغلب رشته‌های معارف اسلامی و فلسفی آن داشت، به زودی به عنوان یکی از برجسته‌ترین مدرسان و مجتهدان حوزه نجف مشهور شد. آیت الله بجنوردی برای آموزش اجتهاد روش جدیدی ایجاد کرد که بر پایه آن یک قاعده فقهی را مطرح می‌کرد و پس از شرح مستندات و تاریخچه شکل‌گیری آن قاعده آن را با مصادیق خارجی تطبیق می‌داد. این روش در آموزش و پیشرفت فضلا بسیار مؤثر بود. ایشان این روش را در کتاب القواعد الفقهیه در 7 جلد نگاشت که مهمترین و مفصلترین کتابی است که در قواعد فقهی شیعه نوشته شده است. آیت الله بجنوردی در نجف حوزه درسی پر رونقی داشت و با مراکز علمی جهان اسلام از قبیل جامع الازهر مصر نیز در ارتباط بود. و 6 سال پیش در روز 10 تیر سال 1395 هجری خورشیدی بانو علویه همایونی شاگرد بانو مجتهده امین درگذشت. بانو زینت و سادات علویه همایونی متولد سال 1296 هجری خورشیدی می باشند که عنوان اولین دانشجوی زن رشته الهیات در دانشگاه و مؤسس مکتب فاطمه سلام الله علیها نخستین حوزه علمی زنان در ایران را دارا می باشند. این استاد اخلاق، پژوهشگر، نویسنده، شاعر و عارف معاصر از نزدیکترین شاگردان بانو امین اصفهانی در سال 1388 هجری خورشیدی به عنوان چهره ماندگار انتخاب شدند. این بانوی پرهیزگار به جز بانو امین در محضر استادانی همچون شیخ حیدر علی محقق و صدر کوپایی کسب علم کرد. زن مظهر خلاقیت الله، نسیم ولایت، عشق ذوالقربا، سفرنامه، زندگی نامه بانو امین، ترجمه اربعین الهاشمیه و ترجمه کتاب اسرار الآیات صدر المتعلهین شیرازی تعدادی از تألیفات این بانوی فرهیخته است. پیکر عالمه علویه همایونی 10 تیر ماه سال 95 در امامزاده شاهزاده ابراهیم اصفهان به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 10 تیر ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با اول ایول سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
صبحتون بخیر. در این لحظه گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه.
راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان و دوستداران برنامه راهی روشن. من مطربه شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم با برنامه راهی روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم شما هم ما را همراهی بکنید. حکمت شماره 10، حسن معاشرت با مردم. امام علی علیه السلام می فرمایند با مردم چنان زندگی کنید که اگر مردید بر شما بگیریند و اگر زنده بمانید از صمیم قلب خواهان معاشرت با شما باشند. یکی از ویژگی های فطری انسان دوست داشتن خود یا به عبارت دیگر خود دوستی است. این ویژگی فطری خواستگاه بسیار از رفتارهای اوست. حتی گرایش به خدا و محبت به خدا نیز به این گرایش نهفته است، چرا که هر انسان دوست دارد به بهترین و بالاترین درجات کمال و سعادت دست یابد. سعادتی که نه تنها زندگی دنیای او بلکه زندگی جاویدی او در آخرت را نیز تضمین نماید. انسانی که خود را دوست دارد به نظر دیگران درباره خودش اهمیت می‌دهد. این گونه که مردم درباره او چی گونه قضاوت می‌کند برایش مهم است. آیین مقدس اسلام نیز به نظر و دیدگاه مردم اهمیت می‌دهد، چنانکه در روایت متعدد آمده است که اگر شخص بمیرد و 40 نفر از مردم با ایمان بر جنازه او حاضر شوند و بگویند خداوندا ما از او بغیر از نیکی چیزی نمی دانیم و تو داناتری به احوال او از ما، خداوند نیز فرماید من گواهی شما را پذیرفتم و آن گناه را که من می دانم و شما نمی دانید آمرزیدم. همچنین در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود اولین چیزی که به عنوان نامه مؤمن پس از مرگش می نویسند چیزی است که مردم در حق او می گویند. اگر نیک بگویند نیک می نویسند و اگر بد بگویند بد می نویسند. خداوند ما از او بغیر از نیکی چیزی نمی دانیم و تو داناتری به احوال او از ما. یکی از مهمترین روش ها برای جلب رضایت مردم و اینکه هم در زمان زندگیمان و هم پس از مرگمان نظری خوب نسبت به ما داشته باشند حسن معاشرت است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکمت دهمی نجول بلاغه به این مسئله اشاره کرده می فرماید با مردم چنان زندگی کنید اگر مردید بر شما بگیریند و اگر زنده بمانید از صمیم قلب خواهان معاشرت با شما باشند. دوستان گرامی، در همین جا بر سخنان کارشناسی برنامه آقای رمضان نژاد گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قال علی علیه السلام خالط الناس مخالطتن ان متمو معها بکا علیکم و ان اشتم حنو علیکم. یکی از مواردی که در اسلام در آیات قرآن و روایات بزرگان دین به اون اشاره شده استش معاشرت با مردم هست و در معاشرت اجتماعی با مردم، اگرچه معاشرت اول با اعضای خانواده است و در اجتماع با مردم است، در محیط کار با همکاران است، به هر حال در اسلام خیلی تأکید شده استش که ما معاشرت خوب و نیکو با مردم داشته باشیم، یعنی بین انسان و سایر هم نوعانش، اگر در محیط خانه است اعضای خانواده است، اگر در محیط اجتماع است با مردمی که در بازار و جاهای دیگر زندگی می کنند، اگر در یک اداره است با همکارانش، همراه با محبت و دوستی و خوبی و نیکی باشد که در کنار این خدمت، حالت خدمت رسانی به مردم، تأکید اولیای دین و دستور پیغمبر اکرم و بزرگان دین هست. لذا معاشرت با مردم نشانه اسلام است که ما در کلامی داریم می فرماید احسن مصاحبتن من صاحبکتکن مسلما، با کسی که هم نشین توست خوشرفتاری کن تا مسلمان باشی. و اینجا امام علی علیه السلام در کلام حکمت دهشون می فرمایند آنگونه با مردم معاشرت کن که اگر بمیرید بر مرگ شما عشق بریزن و اگر زنده بمانید به وجود شما عشق ببرزن. یعنی وجود شما برای مردم به حالتی باشد که مردم افتخار کنند، یعنی نبود شما رو هیچ موقع احساس نکنند، به وجود و زنده بودن شما افتخار کنند و عشق ببرزند. و اگر روز از دنیا رفتن همچنان که عزیزان شما در فراغ و مرگ شما گریه می کنند، مردم هم به معاشرت خوبی که با اونها داشتید به اصطلاح بر شما عشق کنند. لذا میگه روزی که برون آمدی از مادر اوریان، روزی که برون شدی ز مادر اوریان، مردم همه خندان و تو بودی گریان، کاری بکن ای دوست به وقت مردن، مردم همه گریان و تو باشی خندان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مصداق کاملی این فضیلت وجود مقدس رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که هم در حیات و هم بعد از وفاتش از محبوب ترین چهره های جهان بشریت بوده است. پیامبر بزرگ خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنچنان محبوب بود که به هنگام وضو برای گرفتن زیادی آب وضویش مسلمانان با یکدیگر رقابت میکردند. در ماجرای صلح حدیبیه بزرگان قریشی مکه عروتن ابن مسعود را به عنوان نماینده مخصوص خودشان به حضور حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند که از طرف آنها پیمان صلح را امضا کند. او محبت عمیق و ارادت بمانند صحابه را نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دید و به سران قریش چنین گزارش داد: من شاهد بزرگ را دیدم، قدرت های بزرگ مانند قدرت کسری، قیصری روم، سلطانی حبشه را مشاهده کرده ام و محبوبیت هیچ کدام را مانند محبوبیت محمد ندیده ام. من با دیدگان خود دیده ام که چگونه یارانی او نگذاشتن قطره آب از وضوی او به زمین بریزد و برای تبرک آن را تقسیم نموده اند. آنان هرگز حاضر نیستند دست از او بردارند. بنابراین سران قریش باید در این موقعیت فکر و تأمل کنند. این تنها نمونه اندک از محبوبیت گسترده پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیاتش بود. بعد از ارتحال نیز روز بر روز بر محبوبیتش افزوده شده تا آنجا که همکنون نیز علی رغم همه دشمنی ها میلیارد ها مسلمان به او عشق می‌ورزند و بر رسالت او شهادت می‌دهند. این محبت و ارادت مردم تنها بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محدود نمی شود، بلکه هر کس که در رفتار و کردار خود با دیگران درست عمل نماید و از حسن معاشرت صادقانه برخوردار باشد محبوب خواهد شد. خوب دوستان گرامی، این بود حکمت دهمین نهج البلاغه با موضوع معاشرت با مردم. امیدوارم که مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و از شما تشکر میکنم که وقت گذاشتید و تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید. امیدوارم از خداوند که برای شما روز خوب را رقم بزند و تا برنامه های دیگر خداوند نگهدارتان باشد.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار راه روشن بود. در این لحظه تکرار گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما میشه. بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام از کشوری شاه خراسان، سلام از زادگاهی زال و دستان، به سامعانی هر دو سوی آمو و مشتاقانی اهلی تاجیکستان. با نام و یاد خدا سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی و اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت می کنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شما میتوانید با شماره +98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. عزیزان همراه، صحبت خانم زینب روز، فعال اجتماعی افغانستان، در خصوص فراگیری زبان فارسی در دانشگاه مریلند آمریکا و اهمیت زبان فارسی را منظورتان می‌گردانیم.
سلام، امروز می‌خوام درباره دانشگاه مریلند آمریکا صحبت کنم. چرا می‌خوام درباره این دانشگاه صحبت کنم؟ به خاطر اینکه این دانشگاه یه بخشش به دانشجوهایی که کاملا انگلیسی زبانن و از آمریکان داره زبان و ادبیات فارسی رو یاد میده و در ادامه میاییم حرفای دانشجوهاشون رو میشنویم که درباره ایران و درباره زبان فارسی در واقع چه حرفایی برای گفتن دارن. خب اول از همه بیاید بشنویم که اصلا دانشجوهای این دانشگاه درباره فرهنگ ایران و درباره زبان فارسی چیا میگن.
غذای ایرانی چی بلدی بچه ها؟ غذای ایرانی چیزی بلدی میشناسین؟
فسنجون؟
خیلی خوب. بلدین بپزین؟ بلدین بپزین؟
نه هست. فرهنگ ایرانی دوست دارم و مردم ایرانی دوست دارم. هم اتاق من ایرانی و خیلی زیاد دوست من ایرانی و جهان من ایرانی الان.
میخوام فارسی یاد بگیرم چون ببخشید. امیدوارم که یک روز یک دیپلمات آمریکا بشم. که یک روز من فارسیم خوب باشم.
خب اول از هم بگم که من خودم هم بلد نیستم که فسنجون درست کنم و اینکه خودتون میدونید که ما مثلا زبان انگلیسی رو به خاطر این یاد میگیریم که میدونیم که نیاز داریم به زبان انگلیسی، به یادگیری زبان انگلیسی، به خاطر اینکه تو همه کشورها دیگه کاربرد داره دیگه. ولی اینکه مثلا اینا میان، اینا خودشون انگلیسی زبانن ولی تمایل دارن که بیان در واقع زبان فارسی رو یاد بگیرن، این خیلی زیباست. چون خب توی آمریکا به دردشون نمیخوره آنچنان، ولی بازم علاقه دارن که بیان یاد بگیرن. من خودم خیلی ویدیوهای مختلف دیدم که دانشجوهای مثلا دانشگاه‌های ایتالیا یا خیلی از هم دانشگاه‌های آمریکا، آلمان، اتریش، سوئد، سوئیس دارن یاد بگیرن زبان فارسی رو دانشجوهاش، و اینکه خیلی دوست دارن که با فرهنگ مردم ایران آشنا بشن. و من واقعا تعجب کردم و اینکه میخوام دانشجوهای دانشگاه‌های ایتالیا رو بهتون نشون بدم که چقدر دوست دارن که فارسی یاد بگیرن. من اینو بهتون بگم، مثلا افغانستان هم داره فارسی زبان، ولی نمیدونم چرا همشون فرهنگ ایران دوست دارن. یه ذره حسیدیم شد. در واقع همشون وقتی که میگیم فارسی یاد ایران میفتن و میگن که آها پس حتما باید برم ایران تا فارسیم تقویت بشه. بازم خوبه، جای خوشحالی داره، چون ایران جای خوبیه و اگه بیان ایران مطمئنن پشیمون نمیشن اگه سفر کنن به ایران، و اینکه میتونن دوباره برن آرامگاه حافظ، آرامگاه سعدی و جاهای دیدنی ایران و مطمئنن بیشتر به زبان فارسی و فرهنگ فارسی زبانها و ایران علاقه من. اینو بهتون بگم که من اول فکر میکردم که مثلا فارسی به خاطر اینکه خب زیاد توی جهان کاربرد نداره، به خاطر همین شاید خیلی اصلا ندونن که فارسی چی هست. ولی وقتی که دربارش تحقیق کردم دیدم توی خیلی از کشورها، مثلا کشور آمریکا، توی آلمان، توی ایتالیا و توی خیلی از کشورها، توی خیلی از دانشگاهاشون فارسی و ادبیات فارسی رو دارن یاد میدن و میگن که مثلا خیلی زبان خوبیه، خیلی در واقع تاریخ و ادبیات کهنی داره، و اینکه بیشترشون خیلی شعرهای حافظ رو قبول دارن و حافظ رو میشناسن. برای همین در واقع مثلا کسایی که تاریخ میخونن به خاطر اینکه خیلی از دانشمندا شاعرای قدیمی مثلا کشورهای اروپایی چون با حافظ و سعدی آشنا بودن، به خاطر همین خیلی تاکید کردن روی شعرهای حافظ و سعدی. و وقتی که این دانشجوها میخوان که در واقع تاریخ و ادبیات خودشون رو بخونن، چون میبینن خیلی شاعراشون، نویسنده هاشون روی حافظ و سعدی و شعراش تاکید کردن، میان و به فارسی علاقه مند میشن و دیگه شروع میکنن و میبینن فارسی چه زبان زیباییه. دانشجوهای این دانشگاه مریلند، اینا الان فکر کنم یه ساله که دارن فارسی یاد میگیرن و اینکه چجوری میتونن حرف بزنن، چجوری میتونن در واقع روخانی کنن و چقدر بلدن که
پول ایرانی با هم نیست. میشه پول به هم قرض بدی؟
3000 تومن دارم. بفرمایید.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. روخانیشون هم بد نبود و خوب بود، به عنوان کسانی که تازه کارن و تازه میخوان فارسی یاد بگیرن. من اول واقعا نمیدونستم که انقدر فارسی در واقع محبوبه و انقدر طرفدار داره و همیشه میگفتم کاش میشد من انگلیسی زبان به دنیا بیام، یا کاش میشد، چون عربی خیلی سخته، فهم کردم که اگه عرب هم به دنیا میمدم بهتر بود. ولی الان میفهمم که واقعا چقدر فارسی در واقع زبان محبوبیه و چقدر توی دنیا مردم دوست دارن که فارسی رو یاد بگیرن.
نیلوفر روزی قل یک خانم فعال اجتماعی در فراق آچه یعنی مادر شعر قرائت کرده است که با هم میشنویم.
این خانه مزار است، اگر آچه نباشد گلها هم خار است، اگر آچه نباشد دنیای تو را مهر و وفا پیچ کنند هم، اینها بچه کار است اگر آچه نباشد. هر روز تو شادی و طربناک شود، لیک چون ماتم پار است اگر آچه نباشد. تنها شوی و با علمت قصه بگوی، اشک تو قطار است اگر آچه نباشد. دلگیریه کند پیش همین قسمت تلخ هم، بس خسته و زار است اگر آچه نباشد. چه از سر تو نقره بیریزند و چه تیلا چون چنگ و غبار است اگر آچه نباشد. از عالم دو روزه و از جان پر ارمان دل گیله گذار است اگر آچه نباشد. مرغی هوست مرده با پیش دری پاییز، بیزار بهار است اگر آچه نباشد. سرخم بروی بین همه خیش و تباران، دنیا همه تار است اگر آچه نباشد.
از آن همراه گلبهار غفار و خانم طنز پرداز و هنرمند تاجیک که قبلا از نداشتن منزل شخصی شکایت کرده بود، به تازگی با کمک صاحبکار تاجیک رحیم غرمی صاحب منزل شخصی شده است. صحبت او را در این باره می شنویم.
السلام علیکم. من امروز با یک خرسندی، با یک چخلی که می گید پر از مهر و محبت و دلی روشنایی، انا من دل روشنایی من که 25 سال تاریکی بگشتم و 25 سال چه خیلی که میگن در زیقی بودم که خونه ندارم، امروز خرسند هستم. امروز خرسندترینی جهان هستم گمم، خطا نمیکنم، چون که مشکلی من امروز پسی سر شد. من میخواستم شخصا از نامی خودم، از نامی اهل اویلم و تمامی مهاجران و تمامی که آدمانی که به من سهم خود را رساندم و کارت ملی که من گذاراندم گذاشتم پول گذاراندن، و باور کنید هر یکی آدمانی که به من پول گذاراندن، من فقط دعا میکردم که الهی دهشان هزار گرداند، از خداوند برکاتشان تیاد گفتم. و در کارتی من 11,000 زیادتر پول جمع شدگی بود، 11,000 سامان. من باور کنید با این پول البته من خانه خریده نمیتونستم. بسیار زیخ شدم که باید چیکار کنم، و باور کنید انامین دعای به فکرم مردمی ما، دعای مخلصانی من، دعای پدر و مادری من که دعا کردن که الهیم خاندار شوی گفته، انامین چیز با من یک آدم، یک انسانی که به همه یاردمش را میرساند، صاحب کار، وطن دوست، آدمی آبادکار هستند، آدمی باور کنید با ننگ و ناموس، با وجدان هستند. مرد حلیم و خاکسار رحیم غرمی را به من خداوند رساند. با وکس گفتگو کردم و با یک آسانی، با یک همت گفتگوی تلفنی وکس گفتن که اپا جان مشکلی شما پسی سر شد و من زیخ نشوید، من دستگیری میکنم، شما صاحب خانه هستید، تمام، یکون چیز دیگه فکر نکنید. گفتن من باور کنید باور کرگیم نی همین چیز بایو. من گفتم نخود که میخیل میشود میشود میامیخیل. گفتن تمام اپا جان، یکون خز زیخ نشوید، امی مبانی دو روز ده شما صاحب خانه میشید و همی خل شد. من از نامی خودم از نامی اهل اویلم همیشه دوگو هستم و باید بگویم که انا همی فرزند تاجیک فرزند ملت ما چخیل که پدر و مادرشون تربیت کردن الهیم ارزو حواسی بچه کاشونه بینن الهیم در دل چی نیت داشته باشن خداوند کریم الهیم رساند همیشه عباد باشن خوک اگران زر گردد و من دوگویشان هستم و باوری دارم که تمامی مردمی که با من زیخ بودن تا همین روزه دوگوی انامین فرزند ملت میشوند دوگوی انامین بچه رحیم غرمی که هنرمندا را قدر میکند و هنرمندا را دستگیری میکند الهیم اجرش خداوند به همشون رساند به خانوادهشان و به تمامی کارشان الهیم خداوند برکاتشان دهد.
شنوندگان گرامی به پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سعادتمند باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر با خدا می سپارم.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. استاد بسیار خشن و سختگیر بود. جانهای شاگردان به سطوح آمده بود. گرد هم آمدند تا تدبیری بیندیشند و به نحوی کلاس درس را چند روزی تعطیل کنند تا نفس راحتی بکشند. با خود گفتند عجب استاد سخت جانیست، یک دو روز هم مریض نمی شود تا ما کمی بیارامیم. سرانجام یکی از آن شاگردان تدبیری اندیشید، گفت همین که استاد آمد من می گویم جناب استاد خیر باشد، بلا دور، چرا رنگ شما زرد شده است؟ بعد شما نیز یک به یک همین را بگویید تا سرانجام خیال کند که واقعا مریض است. کودکان بر این سخن متفق شدند و فردا نقشه خود را اجرا نمودند. استاد ابتدا انکار می کرد، اما وقتی کودک چهارم و پنجم و ششم تا 30 نفر یک به یک گفتند جناب استاد چرا امروز چهره مبارک زرد است و چرا چشمهایتان گود رفته است، کم کم استاد احساس ضعف و بیماری کرد و با خود گفت لابد من مریض هستم و خودم بیخبرم. به خانه آمد. از همسرش ناخشنود بود و با خود می اندیشید که مهر او به من کم شده است. مرا با این حال بیماری به مکتب خانه فرستاده است و هیچ جویای احوالم نمی شود. زن با دیدن شوهر خود گفت خیر است، چرا زود آمدی؟ استاد گفت مگر کوری؟ نمی بینی رنگم چقدر زرد شده است؟ زن گفت رنگ روی تو طبیعی است، حالت هم خوب است، دردی نداری. استاد برآشفت و این همه را حمله بر بیمهری آن زن کرد. زن خواست آینه بیاورد تا او خودش را ببیند، اما استاد زیر بار نرفت و با اصرار خواست تا بستر بیماری بگشاید تا او بیارمد. بچه ها با خوشحالی به خانه هایشان رفتند. مادرانشان شگفت زده شدند و گفتند فردا به دیدن استاد می رویم تا ببینیم قضیه از چه قرار است. چون به خانه استاد آمدند، دیدند استاد رنجور و بیمار در بستر خوابیده. رنگ چهرش زرد و عرق بر پیشانیش نقش بسته است. تأثیر گفته های دیگران در انسان بسیار عظیم است و اگر آدمی گوش به دهان دیگران بسپارد، چه بسا خودش را نیز به او وارونه نمایند و او باور کند. نهی از تملق و چاپلوسی و مدح دیگران در حضور ایشان، به ویژه اگر شخص سزاوار آن نباشد، هم از این روست. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تصویب توافقنامه نفقه شهروندان تاجیکستان در دومه روسیه. مجهزسازی گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان. و انحلال یا پراکنده شوی پارلمان رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم تا لحظات دیگر تفصیلات خبرها به آگاهتان میرسد. دومه دولتی روسیه توافقنامه بازنشستگی یا نفقه شهروندان تاجیکستان را تصویب کرد. این توافقنامه که 15 سپتامبر سال 2021 امضا شده است، بر اساس اصل برابری می باشد که مسئولیت مالی طرفین را برای ارائه منفعت های بیمه و حق نفقه و حق نفقه دریافت شده پیش بینی می کند. این توافقنامه شامل افراد خانواده های می شود که شهروند روسیه و تاجیکستان هستند. در این توافقنامه پرداخت نوهای گوناگونی حق بیمه و همچنین نفقه به شرطی که شهروندان در روسیه زندگی و کار کنند، منفعت های اجتماعی برای دفن طرفی که شهروند هزینه دفن را پرداخت می کند پیش بینی شده است. این قانون یکی از قانون های بحث برانگیز میان تاجیکستان و روسیه محسوب می شد که اکنون به تصویب دومای دولتی روسیه رسیده است. تحرک تازه در رابطه ایران و روسیه پس از 3 روز مشورت و رایزنی هیئت‌های پارلمانی دو کشور در مسکو صورت گرفته است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از روسیه.
پایان سه روز بحث و رایزنی هیئت پارلمانی کشورمان در مسکو، گفتگوهایی در ادامه تحرک تازه در روابط دو همسایه به ویژه پس از تحولات اخیر در عرصه بین المللی که هدف آن نزدیکتر شدن دیدگاه قانونگذاران در دو سوی دریای خزر بود.
دیپلماسی پارلمانی ایران و روسیه در سطح بالایی قرار دارد، اما هیچ نقطه پایانی برای کامل شدن و توسعه این روابط وجود ندارد.
اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد صالح جوکار و دیگر اعضای این کمیسیون از جمله آصفری، ملک میان، رشیدی کوچه و سفری با همراهی کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه مذاکرات فشرده‌ای با رئیس و اعضای ارشد کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، کمیسیون سیاست منطقه‌ای و خودگردانی محلی مجلس دومای روسیه و کنستانتین کاساچوف معاون شورای فدراسیون روسیه داشتند.
پارلمان ها افکار عمومی جوامع خود را نمایندگی می کنند و روابط بین پارلمانی انگیزه توسعه در روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی است. در تعمیق روابط تهران و مسکو هم پارلمان های دو کشور نقش ویژه‌ای ایفا کردند.
تعاملات بین مجلس ما و شورای فدراسیون مطرح شد و اون زمینه هایی که وجود داره برای کار بیشتر و تعامل و برای توسعه روابط بین دو کشور.
هیئت پارلمانی کشورمان همچنین ضمن گفتگو با نمایندگان دومای مسکو و مقامات تالار اجتماعی این کشور راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه را بررسی کردند.
در این سفر نشست‌های مختلفی را که داشتیم با کمیته‌های مختلف دومای روسیه، با نمایندگان مجلس روسیه، در حقیقت دو مجلس میتونن که بسترسازی و ایجاد ریل داشته باشن برای توسعه روابط بین دو کشور.
همکاری‌های پارلمانی بین ایران و روسیه از اونجا اهمیت داره که نمایندگان مجالس در تهران و مسکو میتونن با تصویب قوانین مورد نیاز مسیر همکاری در همه عرصه‌ها رو هموار و موانع رو برطرف کنن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس دومای روسیه.
بانک توسعه آسیایی گذرگاه‌های مرزی مهم تاجیکستان را تجهیز می‌کند. این مطلب در ملاقات مجازی عظیم ترسونزاده، معاون اول رئیس خدمات گمرک تاجیکستان، با نمایندگان بانک توسعه آسیایی بررسی شد. عظیم ترسونزاده در این جلسه خاطرنشان کرد تاجیکستان با کشورهای عضو همکاری اقتصادی منطقه آسیای مرکزی روند مثبتی در تجارت خارجی دارد و افزود به ویژه تجارت خارجی با ازبکستان 21 برابر افزایش یافته است. توافقنامه طرح همکاری اقتصادی منطقه آسیای مرکزی برای بهبود خدمات مرزی بر اساس توافقنامه کمک مالی بین دولتی تاجیکستان و بانک توسعه آسیایی 24 اپریل 2013 امضا شد. هدف طرح آسانسازی فعالیت‌های حمل و نقل و تجارت فرامرزی پیشرفته، قابل پیشبینی، سودآور و مقرون به صرفه یا اقتصادی در کشورهای عضو همکاری اقتصادی منطقه آسیای مرکزی است. ترکیه به شرط سپردن گمانبران تروریستی با وساطت ناتو به عضویت شوئدیا و فنلاند در پیمان اتلانتیک شمالی چراغ سبز نشان داد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از ترکیه.
خوشحالی اعضای پیمان آتلانتیک شمالی در این غاب بیشتر نه به خاطر همراه‌سازی ترکیه تنها مخالف پذیرش عضو جدید، بلکه گسترش اتحاد نظامی در برابر تهدیدات مسکو در قالب اتحاد جدید ناتوی ضد روسیه. ترکیه عضو ناتو مخالف سرسخت ورود عضوهای جدید سوئد و فنلاند به ناتو در یک ماه اخیر بالاخره چراغ سبز را نشان داد. رسانه‌های ترکیه از آن به عقب نشینی اردوغان یاد می‌کنند. رئیس جمهور ترکیه که علت مخالفتش را پیشتر جاخوش کردن گروه‌های تروریستی در سوئد و فنلاند و حمایت همیشگی آمریکا از این گروه‌ها عنوان کرده.
تریلی‌های دولوسو سلاح‌ها آمریکادان گلد.
تریلی‌های پر از سلاح و مهمات از آمریکا آمد و همه آنها تحویل گروه‌های تروریستی شد. این را بارها گفته‌ایم. اما ترکیه الان عقب نشینی در برابر خواسته های متحدان ناتو را یک پیروزی قلمداد می کند، چرا که قول استرداد سرکرده های گروه های تروریستی را از ناتو گرفته است. این را وزیر دادگستری ترکیه می گوید.
از سوئد و فنلاند می خواهیم مطابق تعهداتشان 33 مظنون تروریستی را هرچه زودتر به ما تحویل دهند.
برخی احزاب و سیاسیون در داخل ترکیه این اتفاق را آغازی بر بی‌اعتباری در منطقه و تسلیم در برابر خواسته های غرب می دانند. آنچه که در بیانیه جدید حزب وطن ترکیه گنجانده است.
ترکیه با سرخم کردن در برابر خواسته های ناتو اعتبارش در منطقه را از دست خواهد داد.
حال ترکیه هست و خواسته های متحدانش در برابر درخواست های بی جوابش از سوی غربی ها. و سلاح‌های روسی که در خاکش مستقر کرده همراه با وابستگی شدید به منابع انرژی و غذایی روسیه. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
هیئت تاجیکستان در جلسه سازمان ملل متحد در مورد اقیانوس‌ها شرکت کرد. هیئت تاجیکستان در مراسم افتتاحیه همایش سازمان ملل تحت عنوان گسترش فعالیت‌های علم فناوری مرتبط با اقیانوس که در لیسبون پرتغال برگزار شد شرکت نمود. ریاست هیئت تاجیکستان در این نشست را دلیر جمعه وزیر انرژتیک و منابع‌های آبی بر عهده داشت. در این کنفرانس مقامات 25 کشور، متخصصان 120 کشور، نمایندگان 38 نهاد و سازمان‌های بین‌المللی، 1200 سازمان غیر دولتی، 400 شرکت و 150 دانشگاه حضور داشتند. مجلس آلمان 100 میلیارد یورو بودجه را برای تقویت قدرت نظامی این کشور تصویب کرده و اولاف شولز صدر اعظم نیز از آن حمایت کرده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
با جنگ روسیه، آلمان در سودای تبدیل شدن به ارتش بزرگ اروپا است. آلمان که وارث یک حکومت نظامی بود و بعد از جنگ و اشغال سیاستمدارانش مخالف نظامیگری، حالا اولاف شولت صدر اعظم کنونیش از مدافعان توسعه ارتش است.
دویچلند است jetzt in der NATO.
آلمان در ناتو بزرگترین سهم رو در کنار آمریکا بر عهده داره. ما مطمئناً بزرگترین ارتش متعارف اروپا رو در چارچوب ناتو ایجاد می‌کنیم.
مجلس فدرال آلمان با بودجه 100 میلیارد یورویی برای تقویت توان ارتش موافقت کرده. در این حال جنگ روسیه در کنار این سودای نظامیگری برای صنعتی ترین کشور اروپا چالش‌های کم سابقه ای را ایجاد کرده. چنانکه اشپیگل می نویسد قطع صادرات گاز روسیه باعث بیکاری 5,600,000 نفر و کاهش 12.7% تولید داخلی آلمان خواهد شد.
اگر شغل‌ها از بین بره، بحران اجتماعی پیش میاد و شرایط به هم می‌ریزه. هیچ کس این وضع دوست نداره.
آژانس شبکه گاز آلمان از وخامت اوضاع گازی در ماه‌های آینده گفته و وزیر اقتصاد از مرحله دوم هشدار وضع اضطراری.
ما در آلمان با اختلال در تأمین گاز مواجهیم. بنابراین ضروریه که این وضعیت هشدار اعلام بشه. گاز از این پس در آلمان کالایی کمیابه.
برخی رسانه‌ها از احتمال توقف در فعالیت بزرگترین مجتمع پتروشیمی جهان در شهر لودویگهافن آلمان خبر دادند، در صورت افت بیشتر تأمین گاز از روسیه. به نظر میرسه با ادامه جنگ اقتصاد آلمان در ماه‌های آینده آبستن تحولات زیادی باشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس خلق مصلحت ملی ترکمنستان تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو موضوعات رابطه‌های دو جانبه، همکاری‌های متقابل سودمند و مشارکت راهبردی بین تاجیکستان و ترکمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان از کمک ارزشمند قربانقلی بردی‌محمدوف در تحکیم رابطه‌های چند جانبه دو کشور قدردانی کرد. در این زمینه ادامه گفتگوهای منظم بین تاجیکستان و ترکمنستان در سطح‌های مختلف و در پیش گرفتن همزمان اقدامات مشترک برای گسترش بیشتر رابطه‌های همجانبه دو کشور تضمین برای موفقیت ارزیابی شد. 14 اجلاس سران بریکس و مجموعه از رویدادهای مرتبط با آن در هفته گذشته با موفقیت برگزار شد. گزارش خبرگزاری خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
14 اجلاس سران بریکس و مجموعه‌ای از رویدادهای مرتبط با آن در هفته گذشته با موفقیت برگزار شد. در این اجلاس رؤسای بریکس به اتفاق آرا از رویه‌های گسترش عضویت در بریکس حمایت کردند. اما بررسی عضویت جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین به عنوان عضو بریکس بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی به دنبال داشته است. ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته است چین از شرکای همفکر بیشتری برای پیوستن به بریکس استقبال می‌کند.
ما مطلع شدیم چندین کشور از جمله ایران و آرژانتین تمایل مثبت خود را برای پیوستن به بریکس ابراز کردند. چین به عنوان رئیس بریکس در سال جاری فعالانه از پذیرش اعضای بیشتر و گسترش همکاری‌های بریکس پلاس حمایت می‌کند.
در اجلاس 14 چین موافقت کرد که همکاری بریکس پلاس را ادامه دهد و گسترش عضویت بریکس را پیش ببرد.
افزایش عضویت بر اساس توافق سران بریکس است. کشورهای عضو به یک درک عمومی و مشترک رسیدند که باید عضویت در این سازمان را افزایش دهند.
در حال حاضر سازوکار همکاری بریکس بیش از 10 حوزه اقتصادی، تجاری، مالی، علم و فناوری، کشاورزی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و اتاق‌های فکر را تحت پوشش قرار داده است و پس از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این سازمان میتواند از امکانات مختلف سازوکار بریکس برخوردار شود که فرصت‌های توسعه بزرگی را ایجاد می‌کند.
ایران کشوری مهم در خاورمیانه، یکی از اعضای مهم کشورهایی در حال توسعه با نفوذ بین‌المللی است. ایران رابطه خوبی با 5 کشور بریکس کنونی دارد و برای عضویت در این سازمان مانع سیاسی وجود ندارد. اگر تهران در نهایت به بریکس بپیوندد، بدون شک نتیجه برد خواهد داشت.
سازوکار بریکس شامل 5 اقتصاد بزرگ در حال ظهور، یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. از زمان شکل‌گیری آن بیش از یک دهه پیش، کشورهای عضو در زمینه‌های مانند اقتصاد، تجارت، سیاست، امنیت، نوآوری‌های فناوری و همچنین مبادلات فرهنگی و مردمی به نتایج مهمی دست یافتند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از سفر به ترکمنستان و بازگشت به تهران گفت باید همه کشورهای ساحلی با هم همکاری داشته باشند، زیرا دریا یا بحر خزر دریای دوستی و همکاری بین کشورها و ملت‌های اطراف آن است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه در سروری هیئت بلندپایه به دعوت سردار بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، به اشقاباد سفر کرد. رئیسی دعوا بر حضور در اجلاس سران کشورهای حاشیه بحر خزر با سران کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و روسیه نیز دیدار و گفتگو نمود. رهبری حزب ملی اسکاتلند در پارلمان محلی این منطقه بر ضرورت برگزاری همه‌پرسی تأکید کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
مردم اسکاتلند بار دیگر پرچم استقلال از انگلیس را برافراشتند. کمتر از 8 سال از نخستین همه‌پرسی به منظور استقلال اسکاتلند از انگلیس می‌گذرد. همه پرسی که در آن 45% اسکاتلندی ها به استقلال از انگلیس رأی دادند و استقلال طلبان با درصد کمی ناکام ماندند. اما میگویند اکنون شرایط فرق کرده است و مردم اسکاتلند آگاه تر شدند.
اسکاتلند نسل هاست که برای مستقل نبودن هزینه می پردازد. دولت انگلیس سیاست های اعمال می کند که ما به آنها رأی نداده ایم. اقداماتی صورت می دهد که مورد حمایت ما نیست و در اغلب موارد مانع پیشرفت ما می شود.
دولت انگلیس و نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار بلا فاصله مخالفت خود را با جدایی اسکاتلند از انگلیس اعلام کرده.
ما وارد بازی نیکولا استورژن نمی شویم. زمانی که کارهای اساسی بر زمین مانده است، ما وارد امور دیگر نمی شویم. کارهای اساسی همچون مبارزه با بحران هزینه های زندگی، سرمایه گذاری در خدمات عمومی و بازسازی اقتصاد ما.
وزیر اول اسکاتلند که از پیش از مخالفت دولت مرکزی با جدایی اسکاتلند آگاه بود گفته موضوع را به دادگاه عالی ارجاع داده است تا مجوز برگزاری همه پرسی را به صورت قانونی دریافت کند. اختلاف نظرها درباره جدا شدن اسکاتلند از انگلیس پس از اتحاد این دو منطقه در 315 سال پیش کماکان باقی است.
اسکاتلند باید بخشی از بریتانیا باشه، نه یک کشور مستقل.
قانون زمان همه پرسی کلی اطلاعات نادرست منتشر شد، اما حالا با روشن شدن بخشی از حقایق مردم متوجه شدن که ماجرای باقی رو نشنیده بودن.
مردم اسکاتلند با رأی به دولت فعلی این منطقه اون رو بر سر کار آوردن و این دولت در صدد دومین همه پرسی رو برای جدایی منطقه برگزار کنه. یکی از پیامدهای اتحاد ما به انگلیس همین وضعیت اقتصادیه که میبینیم.
نیکولا استورجن وزیر اول اسکاتلند مهر ماه سال آینده را زمان برگزاری دومین همه پرسی استقلال این منطقه اعلام کرده است. البته این مسیر ناهموار خواهد بود، اما حزب ملی اسکاتلند تاکید کرده حتی اگر دولت انگلیس مانع برگزاری همه پرسی استقلال در سال آینده شود، در انتخابات عمومی دو سال بعد با هدف جدا کردن اسکاتلند از انگلیس وارد انتخابات خواهد شد تا فشارها بر دولت انگلیس را بیشتر کند. در همه پرسی بر سر جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا 62% مردم اسکاتلند به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. حالا مردم این منطقه معتقدند دولت مرکزی برخلاف نظر اکثریت مردم اسکاتلند این کشور را از اتحادیه اروپا خارج کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی کنست ظهر روز پنجشنبه به انحلال یا پراکنده شوی این پارلمان رأی مثبت دادند. تصمیم انحلال کنست و برگزاری انتخابات سراسری در قلمرو اشغالی پس از آن گرفته شد که رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند نایر اورباخ عضو حزب راستگرای افراطی یا حزب بنت در بیانیه اعلان کرد که من به نخست وزیر اطلاع دادم که بر اساس وضعیت فعلی دیگر بخشی از ائتلاف نیستم. خروج وی از کابینه باعث شد تا ائتلاف بنت با 59 کرسی از 120 کرسی کنست، یعنی 2 کرسی کمتر از اکثریت برسد. با گزارش شبکه صهیونیستی کان، نمایندگان صهیونیست در قرائت دوم و سوم نیز با انحلال پارلمان این رژیم موافقت کردند و یایر لاپید با عنوان نخست وزیر پیشبرد امور در قلمرو اشغالی انتخاب شده است. پارلمان این رژیم اول ماه نوامبر را با عنوان زمان برگزاری انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی تعیین کرد. نفتالی بنت نخست وزیر مستحبی رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه در بیانیه اعلان کرد در انتخابات آینده این رژیم نامزد نخواهد شد. با این حساب روز پنجشنبه 24 پارلمان رژیم صهیونیستی رسما پراکنده شد یا منحل گردید و تل آویو به سوی پنجمین انتخابات پارلمانی طی 3.5 سال گذشته حرکت کرد.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم. در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. نخستین پیروزی تاریخ هندبال دختران ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان کسب شد. در چارچوب این رقابت‌ها که با میزبانی اسلوونی در حال برگزاری است، روز پنجشنبه تیم دختران ایران در نخستین دیدار خود با نتیجه 46-26 مکزیک را شکست داد و با نخستین پیروزی هندبال بانوان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان دست یافت. در این دیدار هانیه کریمی از ایران به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب و معرفی شد. 23 دوره مسابقات جوانان دختر قهرمانی جهان تا 3 ایول به میزبانی اسلوونی دنبال خواهد شد. تیم هندبال دختران ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب سهمیه رقابت‌های قهرمانی جهان 2022 شده بود. نشریه پرتغالی ادعا کرد مهاجم پرسپولیس به تیم فوتبال چاوز پرتغالی خواهد پیوست. نشریه پرتغالی در خبر اعلان کرد مهدی عبدی مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس به صورت قرضی راهی تیم چاوز این کشور خواهد شد. آبولو نویش مهدی عبدی مهاجم 23 ساله‌ای که برای پرسپولیس بازی می‌کند یکی از استعدادهای بزرگ ایران در سال‌های پیش رو خواهد بود و قرار است برای چاوز به صورت قرضی بازی کند. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان عزیز، با اینامه پایان بخش خبرها در ادامه گزارش ویژه را خواهیم داشت از همکارم آقای خلیلی با عنوان نگرانی غربی ها از پیشروی های روسیه در جنگ اوکراین.
آوریل هاینز رئیس سازمان اطلاعات و امنیتی ملی آمریکا گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همچنان به دنبال تصرف مناطق بیشتر اوکراین است، اما توان نیروهای روسیه به قدر در نبرد کاهش یافته است که در کوتاه مدت به دستاوردهای ضعیف دست خواهند یافت. او روز چهارشنبه در کنفرانس در وزارت بازرگانی آمریکا ادعا کرد ما نوع عدم تطابق میان اهداف نظامی کوتاه مدت پوتین و ظرفیت نظامی و بلند پروازی های او و توان ارتش روسیه برای انجام آن احساس میکنیم. و افزود به طور خلاصه تصویر جنگ در اوکراین همچنان تاریک و نگرش روسیه نسبت به غرب نیز در حال سخت شدن است. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی آمریکا گفت ما فکر میکنیم پوتین عملا به دنبال این است که بیشتر خاک اوکراین را تصاحب کند. با گزارش ایرنا ارزیابی های دولت بایدن نشان میدهد که اوکراین دیگر قادر نیست زمین های خود را از روسیه بازپس گیرد و زلنسکی باید کوچک شدنی کشورش را بپذیرد. مقام های آمریکایی اعلام کردند که کاخ سفید دیگر مطمئن نیست اوکراین بتواند مناطقی را که اکنون در کنترل نیروهای روسیه است بازپس بگیرد. گزارش ها نشان می دهد که مشاوران جو بایدن بحث بر سر این که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین باید تعریف خود را از پیروزی تغییر دهد شروع کرده و معتقدند وی باید با کوچک شدن کشورش کنار بیاید. آمریکا در پی جنگ اوکراین همزمان با ارسال تجهیزات نظامی سنگین به کیف فشارهای اقتصادی بی‌سابقه را همراه با متحدانش بر روسیه وارد کرده است. جنگ در اوکراین و واکنش‌ها به اقدام روسیه همچنان ادامه دارد و بیشتر در قالب اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی و سیاسی و ارسال محموله سلاح‌های سبک و سنگین به طرف‌های درگیر جنگ ادامه می‌یابد. اکنون انگلیا نیز از روسیه هراس دارد. بن والاس وزیر دفاع انگلیا در گفتگو با رادیوی بی بی سی چند روز پس از حملات موشکی روسیه به کیف اظهار داشت روسیه می تواند به انگلیا و متحدان اروپایی آن به دلیل حمایت های ادامه دار از اوکراین ضربه بزند. والاس گفت روسیه پیش از شروع جنگ نشان داده بود که تهدید برای غرب است. او گفت استفاده از حملات سایبری توسط روسیه در طول سالها افزایش یافته است. ما در طول سالها شاهد حملات زیاد به سامانه های خود و متحدانمان بودیم. ما تهدیدهای را از روسیه دیدیم، چی تهدیدات اتمی یا تهدید علیه کشورهای مانند شوئدسیا، لاتویا و حتی لهستان. والاس هشدار داد که رئیس جمهوری روسیه قبلا تهدید کرده بود و دروغ نمیگوید. و افزود تهدید واقعی این است که سیستم روسیه این باور را دارد که اگر در معرض تهدید باشد علیه هر کسی یا هر کسی که این تهدید را ایجاد کند اقدام خواهد کرد. باید گفت اندری گاوریلوف نماینده پارلمان روسیه که در کمیته دفاعی مسکو حضور دارد در سخنان در تلویزیون دولتی روسیه گفت ما در اولین عملیات هوایی تمام ماهواره های فضایی دشمن را نابود خواهیم کرد. برای ما آمریکایی یا انگلیسی بودن اهمیت نخواهد داشت. ما همه آنها را نتا خواهیم دید. و ادامه داد ما مطمئناً از ورشو و پاریس یا برلین شروع نخواهیم کرد. اولین جایی که ضربه خواهد خورد لندن خواهد بود. کاملا واضح است که تهدید جهان از جانب انگلساکسون ها می آید. مورد به ذکر است که روابط ناتو و روسیه بعد از شروع عملیات ویژه مسکو در اوکراین به تیرگی گرایید. اگرچه کیف عضو ناتو نیست اما روابط تنگاتنگ با اعضای اصلی این پیمان دارد. حمایت گسترده تسلیحاتی مالی و دیپلماتی ناتو از کیف نشان دهنده نگرانی این پیمان نظامی از احیای اتحاد جماهیر شوروی سابق است. آقای دکتر روح الله مدبر کارشناس مسائل روسیه و اروپا درباره رویارویی روسیه و اروپا چنین اظهاری نظر کرد.
امروز بر جهانیان ثابت شده که 19 کشور دامنه یورو و اعضای اتحادیه اروپا که در شرایط سخت تورمی 20 سابقه تا 25 سال گذشته هستند دارای رهبران کاملا غیر مستقلی هستند که در حال تبعیت کورکورانه از سیاست‌های یک جانبه گرایانه کاخ سفید هستند و به عبارتی این تبعیت باعث خسارت سنگینی به جامعه مردم عضو این کشورها که تقریبا یک جمعیت حدود بیش از 340 میلیون نفر میشه میشه رو شامل شده. بحران شدیدی که در حوزه اقتصادی، در تنوع متنوعی در حوزه انرژی، مواد غذایی، حوزه زندگی اجتماعی و حتی موارد مختلفی در حوزه مسکن هم رخ داده که حاصل این تورم هست و در ادامه اون بیکاری که به علت ورشکستگی برخی از شرکت‌ها، برخی از کارخانه‌هایی که قابلیت تأمین انرژی خودشون رو ندارن، می‌دونید بخش عمده‌ای از کارخانه‌های اروپایی نیاز به انرژی گاز روسیه رو دارن، نیاز به نفت روسیه دارن و کشورهای اروپایی خودشون رو در دنیا کشورهای توسعه یافته، خط یک و جهان شمالی معرفی می‌کردن و بقیه رو به عنوان جهان جنوبی به نظام بین‌الملل با یک رویکرد خودخواهانه معرفی می‌کردن. امروز برخی از مردم این کشورها در حال انبار کردن هیزم هستن. شاید برای هموطنان ما این عجیب باشه، اما یک واقعیتی به حدی قیمت انرژی در این کشورها افزایش پیدا کرده که مردم قابلیت تامین مدیریت زندگی خودشون ندارن. هر روز اعتراضات فراوانی در شهرهای مختلف اروپایی و حتی در بریتانیا شاهد هستیم. فرانسه، آلمان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لهستان شامل انواع تجمعات مردم هست، اما سران اتحادی اروپا به خاطر عدم استقلالشون، تبعیت از سیاست آمریکا، این مسیر رو در حال پیش بردن هستن، مسیری که در مقابلش جامعه شرقی با یک ائتلاف سازی جدیدی در حال یک حرکت هست که این ائتلاف‌های غربی که نمونه بارزش چه گروه هفت که نشستشون روز گذشته با عدم موفقیت و یک برنامه شعاری و تماسی که مکرون داشت با طرف سعودی و اماراتی و رسما اونها اعلام کردن قابلیت تامین انرژی ندارن و دوباره همین موضوع طرفای اماراتی و سعودی باعث یک موج جدید تورمی شد، در حال نشون دهنده اینه که ائتلاف‌های اروپایی آرام آرام به سمت فروپاشی و توسعه یک بحران اجتماعی و هویتی رو در اروپا رقم خواهد زد.
رئیس جمهوری روسیه روزی 21 فوریه سال 2022 با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلقی دنسک و لوگانسک را در منطقه دانباس به رسمیت شناخت و سه روز پس از آن در روز پنجشنبه آغاز عملیات نظامی ویژه علیه اوکراین را اعلام کرد و روابط پرتنش مسکو کیف با رویاروی نظامی تغییر وضع داد. درگیری ها در اوکراین و نیز واکنش ها به اقدام روسیه همچنان ادامه دارد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. تصویب توافقنامه نفقه شهروندان تاجیک در دومای روسیه. مجهزسازی گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان. و انحلال یا پراکنده شوی پارلمان رژیم صهیونیستی. تقدیر و تشکر داریم بابت همراهتان با بخش اخبار و مجله خبری. در پناه حق باشید.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از شما عزیزان هم سپاسگزارم که از آغاز گفتارهای بامدادی جمعه با من و همه همکارانم همراه بودید. روز بر شما به خیر و نیکی. خدا نگهدار.
منو دریو، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه با مثل ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران است. منو دریا، منو بارون، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا منو داریم.